بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت دوستان عزیز، بحثمون خدمت شما عرض شد که رسید به تأخیر در واجب. من اگر که اجازه بفرمایید یه اشاره کوتاهی به بحث‌های قبلی بکنم، چون یه مقدار فاصله افتاد یکی دو روزی رو به خاطر در واقع جبران درس‌های گذشته فرجه داده بودیم. بله، یه دوره‌ای بکنیم بحث‌ها رو، با اینکه می‌دونم شاید در وضع تکراری باشه. عرض کردیم که در بحث واجب تأخیری و واجب کفایی، یا تعبیر شدیدتر اینطور بود از تأخیر و کفایی فی الواجب، مسئله‌ای که ما باهاش مواجه بودیم این بود که ما نمیتونستیم بین تأخیر و کفایی بودن یه واجب و واجب بودنش جمع کنیم. من اون سوال پیش اومده بود که خب چه اتفاقی میفته؟ یه چیزی هم واجبه هم درش تأخیر وجود داره. معنای تأخیر هم این بود که شما با انجام دادن بعضی از افراد اون واجب، تکلیفتون نسبت به سایر افراد منقضی میشه و اصلا منتفی میشه و دیگه واجب نخواهد بود. خب این چه واجبیه که در واقع با انجام دادن بعضی از افراد دیگه واجب نخواهد بود بر ذمه شما؟ یا توی واجب کفایی هم همچین اتفاقی افتاد. به همون گفتن که اگر که یه عده انجام بدن از ذمه سایر افراد ساقط میشه. خب این دوباره این سوال رو مطرح میکنه که این چه وجوبی است که با انجام اون کار از سوی برخی از افراد از ذمه بقیه ساقط میشه. این سوال بحث بود که خیلی در واقع مسئله از جهت آقای سعد مسئله بغرنجی به حساب میمد، لذا ایشون کمر همت بست که این معنای تأخیری بودن واجب رو توضیح بده برای ما و تحلیل کنه. نزایشون گفتش که من قبل از اینکه اصلا بخوام در باب مسئله تحلیل حقیقت وجوب تأخیری و وجوب کفایی صحبت کنم، قبل از اون یه سری مقدمات رو باید عرض کنم به خدمت شما. یک، تفکیک بین تأخیر شرعی و عقلی بود. گفتیم تأخیر عقلی او تأخیری بود که در خطاب دلیل تأخیر بیان نمی‌شد، بلکه عنوان رفته بود روی یک جامع طبیعی کلی که به صورت کاملاً طبیعی افراد و مصادیقی داشت که شما هر کدوم را انجام میدادی اون عنوان جامع را امتثال کرده بودی. مثلا مولا میفرمود که اقم الصلات یا اقیم الصلات. خب این اقم الصلات یا اقیم الصلات این مطلق بود، این تأخیر داشت، مخیر بودی شما تو نمازت تو مسجد بخونی یا تو خونه بخونی، با لباس رنگی بخونی یا با لباس سفید بخونی، با لباس تمیز بخونی یا با لباس کثیف بخونی، با عطر بخونی یا بدون عطر بخونی. این افراد اقامه صلات در واقع افرادی بودن که از تأخیر عقلی فهمیده می شدن، در خطاب شرعی بیان نشده بود. گاهی اوقات هم تأخیر شرعی است، یعنی در متن دلیل، در لسان دلیل اومده گفته که شما این کار مثلا براتون واجبه، حالا مخیری بین این که این کار انجام بدی یا اون کار انجام بدی. مثال روشنش هم مثلا در اون جایی که کفاره ماه رمضان مطرح، البته اگه کفاره تأخیری باشه نه کفاره جمع، مثلا میگفتش که واجبه که کفاره پرداخت کنی اما مخیری بین این که 60 روزه بگیری، 60 تا مسکین رو تمام بدی یا 60 تا عبد رو آزاد بکنی. خب این در واقع تعریف تأخیر شرعی و تأخیر عقلی بود. نکته بعدی که شهید صد برای ما توضیح داد در باب خصائص تأخیر شرعی بود. قبل از اینکه تأخیر شرعی رو بخوام خصائصش توضیح بدم، یه نکته رو عرض بکنم. اونجا شهید صد گفت حواستون باشه اون تأخیری که ما باهاش کار داریم تأخیر شرعی است و اون واجب تأخیری که ازش صحبت میکنیم در لسان دلیل، اون واجب تأخیری است که تأخیر در او از جنس تأخیر شرعی است. لذا گفتش که تأخیر شرعی یه سری خصائصی داره، از جمله اون خصائص اینه که شما اگر هر یک از اون در واقع بدائل رو بدلها رو انجام بدی، به شما میگن که شما امتثال کردی، شما ممتثلی، شما مطیعی، شما اطاعت کردی. در نقطه مقابل اگر که همه رو ترک کردی، به شما میگن عاصی و عصیان کردی. از جمله خصائص بود. خصیصه دیگه‌ای که برای تأخیر شرعی مطرح شد این بود که اگر که شما همه بدائل رو هم انجام دادی، اون موقع هم باز بهت میگن ممتثل و امتثال کننده امر مولا. خب این از خصیصه هایی که برای تأخیر شرعی بیان شد. بله، مسئله بعدی که مطرح شد در باب تحلیل حقیقت وجوب تأخیری بود. آقای سعد گفت با این توضیحی که دادیم الان مشخص میشه که محل بحث ما در واجب تأخیری است که جنس تأخیرش از جنس تأخیر شرعی باشه. خب گفتیم که دو تا در واقع نظریه در باب تحلیل حقیقت تأخیر وجود داره. نظریه اول میگفتش که بازگشت تأخیر شرعی به تأخیر عقلی است، و این معنا که در اونجایی هم که ما مثلا میگیم که کفاره واجب است، این وجوب کفاره بازگشت میکنه به یک عنوان جامعه کلی که شامل اون افراد و بدائل وجوب کفاره میشه. لذا حکم ما و وجوب یا حرمت یا هر چیزی که هست، این رفته روی چی؟ رفته روی اون عنوان جامعه. حالا فرقی نمیکنه عنوان جامعه عنوان انتزاعی باشه یا عنوان حقیقی باشه. عنوان حقیقی باشه میشه تأخیر عقلی که اصلا محل بحث ما نیست. عنوان انتزاعی باشه میشه محل بحث ما تأخیر شرعی، که میگفتیم عنوان انتزاعی چیه؟ مثلا احده ما یا احده های، بنابر اون توضیحی آقای سعد داد. خب این نظر اول بود. نظر دوم این بود که در اینجا اتفاقی که میفته اینه که وجوب تأخیری حقیقتش بازگشت به یک وجوبات مشروط یا وجوبین مشروطینه. یعنی چی؟ یعنی که وجوب هر یک از بدلها مشروط به ترک دیگری است. اون موقع است که میگیم که اینجا وجوب تأخیری وجود داره. خب اگر این اتفاق افتاد، یه سوالی مطرح میشه. اون موقع هم مطرح کردیم که خب پس فرق این بحث با ترتب چه خواهد شد؟ اگر خاطر دوستان باشه که گفتیم که این بحث با ترتب خیلی تفاوت داره. در بحث ترتب که در بحث قبلی خوندیم اگر خاطر شریفتون باشه، توی اونجا اگر شما خدمت شما عرض شود که اگر که مثلا در دوران بین نماز و انقاض غریق، انقاض غریق رو انجام بدی و نماز از شما فوت بشه، قضاء نماز واجبه. یعنی اگر یکی از اونها را انجام بدی، اینطور نیست که دیگری ازت ساقط بشه. اما در بحث وجوب تأخیری یکی از بدلها را انجام بدی، بدلهای دیگه ساقط میشه. اما اونجا نماز باید قضا بشه. فرق دیگه ای که اینجا، یعنی بنابر نظریه دوم، بنابر وجوبات مشروط یا وجوبین مشروط در وجوب تأخیری با ترتب داره، اینه که اگر که خدمت شما عرض شود که مکلف هر یک از این بدلها را انجام بده در وجوب تأخیری، نسبت به انجام ندادن بدل دیگه عاصی به حساب نمیاد، نمیگن که گناه کرده. اما در بحث ترتب اینطور نیست که شما هر یک از اون افراد بحث ترتب را انجام دادید بگن که شما ممتثلید و عاصی نیستید. اونجا باید مراعات اهم و مهم کنید. اگر که اهم رو رها کردید و مهم رو انجام دادید، شما عصیان کردید. اگر در دوران انقاض غریق و صلات رفتید، انقاض غریق رو ترک کردید و نماز خوندید، میگن شما اهم رو رها کردید و مهم چسبیدید. لذا تفاوت اساسی داشت. خب بنابراین ما دو تا نظریه داشتیم در بحثمون. این دو تا نظریه آقای صدر به نظر دوم اشکال کردن. گفتن که بنابر نظر دوم لازمش اینطور میاد که ما تعدد عقاب داشته باشیم، تعدد معصیت داشته باشیم. یعنی اگر شما مثلا در فرض وجوب کفاره همه اون بدائن رو ترک بکنی، نه 60 روز روزه بگیری، نه 60 مسکین و نه 60 عبد رو انجام ندی، شما 3 تا عقاب داری، در حالی که این خلاف لسان ادله و خلاف اون چیزی است که فقهای ما بهش فتوا دادن. هیچ کس نگفته که اینجا کسی اگر این 3 تا رو ترک کنه 3 تا عقاب میشه، 3 تا گناه کرده، میگن یه گناه کرده. پس این نشون میده این تحلیل تحلیل غلطیه از وجوب تأخیری. نکته اشکال دومی که اینجا وارده به خدمت شما عرض شود که نظریه دوم اینه که شما اگر که هر یک از اینها را هم بخواید انجام بدید، اون موقع امتثال محقق نمیشه. چرا؟ چون دارید چی میگید؟ میگید که هر یک از اینها وجوبش مشروط است به ترک دیگری. خب اگر دیگری رو ترک بکنه در اون حینی که داره ترک میکنه و بخواد اون یکی را انجام بده، خب در اون صورت اصلا وجوب تأخیری وجود ندارد که بخواهد وجوب مشروطی محقق شود. بنابراین اساساً وجوبی فعلی نمیشه. وقتی هم وجوبی فعلی نشه امتثالی محقق نمیشه. این هم اشکال دومی بود که مطرح شد. خب تا اینجا تکرار بحثای قبل بود. من یه مروری کردیم که خاطر دوستان در واقع بحث بیاد. اما از اینجا بعد بحث جدیده. آقای سعد در باب ثمره بیان این دو قول میخواد صحبت بکنه. کدوم دو قول؟ این دو تا تحلیلی که الان توضیح دادیم. تحلیل اول این بود که وجوب تأخیری، تأخیر شرعی، بازگشتش به وجوب در واقع به تأخیر عقلی است، به این معنا که یک عنوان جامعی وجود داره که این عنوان جامع شامل همه افراد میشه و وجوب رفته روی اون عنوان جامع. حالا فرقی نمیکنه عنوان جامع انتزاعی باشه مثل وجوب تأخیری که در تأخیر شرعی وجود داره، یا انتزاعی نباشه حقیقی باشه. خب این دوتا قولی که اینجا مطرح بود، قول دوم چی بود؟ همین وجوبات مشروط یا وجوبین مشروط. پس بنابراین ما الان قراره که ثمره میان این دو قول رو توضیح بدیم. آقای سعد میگه که از ثمراتی که میشه اینجا در واقع دربارش صحبت کرد بنابراین دو قول در واجب تأخیری اینه که اگر ما گفتیم که حقیقت وجوب تأخیری بنابر نظریه اوله، یعنی در واقع بازگشتش به یک امر جامع انتزاعی است و وجوب رفته روی اون عنوان جامع، خب در اون صورت ما دیگه نمیتونیم با قصد قربت و با قصد امر داشته باشیم نسبت به تک تک افراد. یعنی من میگم هر فردی که انجام میدم این فرد رو انجام میدم به عنوان اینکه این امر مولاست، نه، اون چیزی که امر مولاست اون جامعه است. شما فقط جامع رو میتوانی به قصد امر مولا انجام بدی، که حالا این عنوان جامع در واقع به انجام دادن هر یک از افرادش بر اون فرد تطبیق پیدا میکنه قصد امر، اما مستقیما اولا و به ذات اون چیزی که من میتونم به عنوان قصد امر مولا و قصد امتثال او نیت بکنم اون عنوان جامع است، عنوان جامعی که در وجوب تأخیری وجود داره. اما اگر نظریه دوم رو پذیرفتم، نظریه دومی که میگفت در واقع حقیقت وجوب تأخیری بازگشتش به وجوبهای مشروطه، در اون صورت من میتونم هر فردی که اراده میکنم برای انجام دادنش نسبت به اون قصد امتثال امر و قصد امر هم داشته باشم. چرا؟ چون دیگه اونجا وجوب روی عنوان جامع نرفته، بلکه وجوب روی چی رفته؟ روی افراد رفته. روی اون مصادیق اون وجوب تأخیری رفته، برخلاف نظر اول که میگفتیم که خطاب شرعی و وجوب روی عنوان جامع انتزاعی رفته بود. این میشه ثمره‌ای که آقای صدر اینجا مطرح کرده. همینو بخونیم، اگه باز ابهام داشت توضیح میدم. و توجد و توجد ثمرات تترتب على تفسیر الوجوب التأخیری به هذا الوجه او بذاک. میفرماید که یافت میشود یه سری ثمراتی که مترتب میشود بر تفسیر وجوب تأخیری به هذا الوجه. این هذا الوجه میخوره به این وجه دوم، او بذاک یعنی وجه اول. و قد یذکر منها، ذکر شده از این ثمرات که چی؟ جواز و تقرب به احد الادلین به خصوصه علی تفسیر ثانی. این که شما می توانی جایز است قصد تقرب بکنی به هر یک از این ادلین بدلها در وجوب تأخیری به خصوصه، یعنی در واقع بدل خاصی رو بخوای مد نظرت باشه. بنابر تفسیر ثانی، چرا؟ لأنه متعلق للامر به عنوانه، چون بنابر تفسیر دوم اون هر یک از افراد متعلق امر است به عنوان امر، و اون چیزی که مولا از شما خواسته اون هر یک از افراد هم. نه عنوان جامعه. خب و عدم و جواز ذالک علی تفسیر اول، در تفسیر دوم این اتفاق ممکنه بیفته اما در تفسیر اول اتفاق نمیفته. چرا؟ لأن الامر متعلق بالجامع. تو تفسیر اول گفتیم که امر ما متعلق به اون جامع است، لذا فتقرب و ینبغی ان یکون بالجامع المحفوظ فی ذهنه. قصد تقرب شایسته است که باشد به اون جامعی که حفظ شده است در ضمن افراد، که ما هی الحاله فی سایر موارد تأخیر عقلی. در موارد تأخیر عقلی هم اینطوریه دیگه. تو موارد تأخیر عقلی مثلا من مولا از من خواسته که نماز بخوانم، این نماز خواندنی که انجام میدهم که افرادی داره و من مخیرم هر یک از این افراد رو انجام بدم، نماز در مسجد بخوانم، نماز در خانه بخوانم، او چیزی که میتونم باهاش قصد قربت بکنم عنوان جامع نمازه، نمیتونم به خصوص عنوان قصد تقرب رو ببرم روی نماز در مسجد، چون اون چیزی که امر روش رفته عنوان کلی اقامه صلاته نه عنوان اقامه صلات در مسجد. بنابراین قصد تقرب خاص ممکن نیست. خب این ثمره‌ای بود که اینجا مطرح شد. نکته بعدی که اینجا مطرح میشه، آقا ابهام نداره، اگه ابهام داره بگید. باشه، کجاش ابهام داره بگید، اگر بشه توضیح میدیم اگه وقت شد. خب این نظرات رو فهمیدید؟ دو تا نظریه که اینجا وجود داره، دو تا تحلیلی که از حقیقت وجوب تأخیری وجود داره رو فهمیدید؟ چون اون ثمره روی اون دو تا نظریه است. اگه اون دو تا نظریه فهمیده نشه، ثمره‌ام فهمیده نمیشه. خب پس یه زحمتی بکشید امروز اینو مباحثه کنید، دو تا نظریه رو، و این ثمره که ثمره سختی هم نیست، در واقع ثمره مربوط به بحث قصد امتثال امر و قصد تقربه، اینو رو اون تطبیق اگر باز دوباره حل نشد من خدمتون هستم. ولی ثمره آسونی بود، میگفت بنابر نظریه دوم شما نسبت به تک تک افراد و بدائل میتونی قصد تقرب داشته باشی. چرا؟ چون عنوان وجوب نرفته روی عنوان جامع، رفته رو تک تک افراد. اما برای نظریه اول شما فقط میتونی به عنوان جامع قصد تقرب داشته باشی، چون وجوب رفته روی جامع نه افراد، تفاوت اصلیشون تو همون نظریه هست دیگه. خب نکته بعدی که در واقع پایان بحث وجوب تأخیریه اینه که ما در مواردی که وجوب تأخیری وجود دارد باید ببینیم که رابطه میان اینها در واقع به چه نحوه. آقای سعد فرموده که در موارد وجوب تأخیری رابطه میان بدائل باید متباین باشن، اینها یعنی باید بینشون تباین وجود داشته باشه، نمیشه که اقل و اکثر باشد. و خدمت شما عرض شود که اگر اقل و اکثر باشه اصلا وجوب تأخیری نیست. چرا؟ چون اگر اقل و اکثر باشه اصلا فرض بدل بودن معنا نداره که. مگر اکثر بدل اقل است یا اقل مگه بدل و جایگزین اکثره؟ نه، اکثر یه چیزی اضافه تره از اون چیزی که اقله. بنابراین رابطه میان موارد و بدائل وجوب تأخیرین باید تباین باشه، باید با هم متباین باشن تا اصلا وجوب تأخیری معنا پیدا کنه. یعنی من به شما بگم که شما مخیری بینی که این کار رو انجام بدی با این کار، اگر که مثلا این دوتا کار با هم تداخل داشته باشن خب چه وجوب تأخیریه؟ من به شما بگم شما مخیری بین این که نماز 10 جز بخونی با نماز 11 جز بخونی، این که تأخیر نشد که، اصلا معنا نداره تأخیر. پس اینم نکته مهمی بود که میان موارد وجوب تأخیر باید تباین باشه. ثم ان، این دیگه فکر نکنم خیلی سخت بود، ثم ان الادلین فی موارد الوجوب التأخیری یجب ان یکونا متباینین، باید متباین باشه، ولا یمکن ان یکونا من الاقل والاکثر، ممکن نیست که از اقل و اکثر باشن، نمیشه که موارد و بدائل وجوب التأخیری اقل و اکثر باشه رابطشون. چرا؟ لان الزائده حین اذن مما یجوز و ترکهو بدون بدیله، چون اگر که ما اقل و اکثر رو بگیریم وجوب تأخیری لازمش این خواهد بود که لأن زائده، اون چیزی که زائده اضافه هست در این صورت، در کدوم صورت؟ یعنی اگر وجوب تأخیری ما در اقل و اکثر باشد، لأن زائده از مواردی خواهد بود که جایز است ترکش بدون بدیل. یعنی ما میتونیم زائد رو ترک بکنیم در حالی که بدلی واسه یه ترک این زائد وجود نداره. ولا معنا لافترازهی واجبه، اصلا معنا نداره بخوایم بگیم که اون زائد واجبه. چرا معنا نداره؟ چون اصلا در اقل و اکثر تأخیری وجود نداره که بخوایم بگیم که واجب است زائده. در اقل و اکثر بحث اینه که آیا اقل که ما درش یقین داریم کافی است یا نه لازم اکثر هم آورده بشه. لذا فالتأخیر بین الاقل والاکثر فل ایجابه غیر معقوله، تأخیر بین اقل و اکثر در مواردی که ایجاب است، یعنی در مواردی که یک کاری واجبه، این معقول نیست.
حالا یه سوال منفی میشه پرسن؟
بفرمایید.
حاجا فالتأخیر بین الاقل، بین اقل آجا این عد شده لا لفترازهی بعد تأخیر عد شده بله؟
نه، نتیجه گیری عزیزم، فای تفریعه.
آها،
نتیجه گیری میکنه. بنابراین حالا که باید ادلین در موارد وجوب تأخیری بینشون تباین باشه، تأخیر بین اقل و اکثر معقول نیست. این پایان بحث وجوب تأخیری در تأخیر شرعی. آقای صدر میخواد در رابطه با وجوب کفایی هم صحبت بکنه، میگه بحث ما در وجوب کفایی هم مشابه بحثی است که در وجوب تأخیری داشتیم. یعنی باید ببینیم که حقیقت وجوب کفایی بازگشتش به چیست. آیا حقیقت وجوب کفایی بازگشتش به اینه که وجوب رفته روی عنوان جامع که بر این مکلف ها صادقه، یه عنوان جامعی هست که این مکلفین متعدد از مصادیق اون عنوان جامعه، یا نه وجوب رفته روی تک تک افراد. دقت می‌فرمایید؟ یعنی بر تک تک افراد این واجبه، یا نه اصلا وجوب اینطور نیست، وجوب رفته روی افراد به شرط ترک دیگری، یعنی اگر دیگری ترک کنه بر شما واجبه. این سه تا نظریه است در وجوب کفایی که ایشون دیگه توضیح نمیده که خب حالا کدومشه، تحلیلش اینو انشالله حلقه ثالثه مفصل اونجا بررسی میکنه. همینو بخونیم. و یشابه ما تقدم الحدیث و عن الوجوب الکفایی، شبیه آن چیزی که گذشت در وجوب تأخیری سخن از وجوب کفایی است. خب حالا سخن در وجوب کفایی چیست؟ هل هو وجوب موجه الی جامع المکلف؟ آیا وجوب کفایی یک وجوبی است که متوجه است به یک عنوان جامعی که شامل همه مکلفین می شود، جامع المکلف؟ یا نه موجه الی وجوبات متعدده به عدد افراد مکلفین؟ 1,000,000 مکلف داریم، وجوب 1,000,000 هم وجوب داریم. نظر دوم، وجوبات متعدد به تعداد افراد مکلفین، با این تفاوت که غیر عن الوجوبه على كل فرد مشروط به ترک الاخرین. خب تفاوتش با اینطور باشه که وجوب بر هر فردی مشروط به ترک دیگری است. پس بنابراین اینجا ما دو تا دقیقاً تحلیلی که از وجوب تأخیری داشتیم از وجوب کفایی هم میتونیم همون تحلیل داشته باشیم. دو تا نظر بود دیگه، میگفت وجوب عنوان جامعه، یا نه وجوب روی افراد رفته با این تفاوت که مشروط به ترک دیگری است. اونجا هم همین میگفت، مشروط به ترک اتیان دیگری است دیگه. خب این انشالله حلقه ثالثه بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.